ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تا به طرف میگی آقا مثبت باش، مثبت فکر کن، انرژی مثبت بده، یه سری تکون میده و بعد برمیگرد و میگه ولکن بابا خسته شدیم از این حرفا دیگه، انقدر اینا رو به ما گفتن دیگه کسل شدیم. اما واقعیت اینه که چه بخوایم قبول کنیم چه نخوایم قبول کنیم، ما به خاطر اینکه زندگی آسونه قرار نیست مثبت گرا باشیم، مثبت فکر کنیم، بلکه میخوایم مثبت فکر کنیم چون زندگی میتونه خیلی سخت بشه. و اتفاقا وقتی دقت میکنیم میبینیم که نه، بدبینا نبودن زندگی رو و دنیا رو تغییر دادن. نقد کننده ها، اونایی که مینویسن، اونایی که میگن، آینده رو اینا هم نساختن. منفیگرا هم که درباره مشکلات صحبت میکنن، اونا هم چیزی رو مشکلی رو حل نکردن. فقط نگاه میکنیم در طول تاریخ خوشبینا بودن، رویا پردازا بودن، مثبتگراها بودن، اینا بودن که دنیا رو تغییر دادن و میدن. آینده مال اون کسایی که به این موضوع اعتقاد دارن، باور دارن و بهش عمل میکنن. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های پادکست کتاب جیبی. شما الان اپیزود 66 رو دارید میشنوید در مهر ماه 1401. خیلی خوشحالیم از اینکه پادکست کتاب جیبی 2 ساله میشه و در 26 مهر ماه دومین سالگرد تأسیس و راه اندازی این پادکست. خب دیگه کم کم بریم سراغ اپیزود 66، خلاصه کتابی که برای این بار انتخاب کردم، کتاب مثبت فکر کن، که البته این ترجمه فارسی هست که نشر کتاب کوله پشتی منتشر کرده. عنوان اصلی کتاب این هست The Power of Positive Leadership: How and Why Positive Leaders Transform Teams and Organizations and Change the World، نوشته آقای جان گوردون. کتاب ابتدای کار خیلی به چشم من نیامد. واقعا احساس کردم شاید باز از همون کتاب‌های کلیشه‌ای به قول امروزی‌ها میگن روانشناسی زرد، که خیلی از روانشناسای مطرح اصلا این حرفو قبول ندارن. ما اصلا چیزی به نام روانشناسی زرد نداریم، مثل اینکه بگیم فیزیک زرد یا بگیم شیمی زرد و امثال اینها. روانشناسی روانشناسیه. این کتاب وقتی که علاقه‌مند شدم بیشتر به خاطر اینکه جنبه‌های مربوط به روانشناسیش خیلی بیشتر بود و پر از نکته بود. به جرئت میتونم بگم ابتدا توقع نداشتم، ولی وقتی خلاصه این کتاب تهیه شد نزدیک به 100 صفحه خلاصه شد و دیدم تازه ما سعی کردیم بازم چکیده 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 مطالب رو بیاریم، حدود 100 صفحه خلاصه شد. پس این که بگیم کتاب کتاب زرده، کتاب کتاب انگیزشی صرفه. من اول اینجوری می دیدم، ولی وقتی وارد شدم دیدم نه، علاقه خودم به روانشناسی هست و دیدم این کتاب هم جنبه های روانشناسانه داره و هم اینکه انگیزه های خیلی خوبی به ما میده برای زندگی. یعنی مثبت گرایی رو به عنوان قوت قالب ما و مثل نون شب برای ما واجب میدونه نویسنده، که اگر نداشته باشیم کمیتمون لنگ میزنه تو زندگی، مشکل پیدا میکنیم اصلا. در صورتی که ما تا میگیم صحبت انگیزشی میگیم توقعمون اینه که طرف میخواد ما رو بادمون کنه، میخواد یه انرژی کاذبی به ما بده که آقا تو میتونی، تو حرکت کن، تو بالاخره موفق میشی، چنین چنان. بعد باد که خالی میشه میبینیم نه، هیچ خبری در عمل نبود. اما واقعیت اینه، آیا ما باید اینجوری نگاه بکنیم به این موضوعات؟ آیا به روانشناسای انگیزشی یا به سخنرانهای انگیزشی یا به کتابهای انگیزشی و مثبت اندیش واقعا اینجوری باید نگاه کرد؟ آیا نگاه خوشبینانه به دنیا، به آدما، به خودمون این اشتباهه؟ یا نه اصلا واقعیت اینه که، حقیقت اینه که باید اینجوری باشه، اگه غیر از این باشه درست نیست. و البته بدبینی و منفی نگری در جای خودش قابل توجهه، قابل تأمله برای برطرف کردن مشکلات. اما سوال اینه آقا مشکل که کشف شد من چجوری اینو برطرفش کنم؟ با چه انگیزه‌ای، با چه انرژی؟ این انرژی رو این کتاب به من میده. به جرئت میتونم بگم از اون کتاباییه که حتما باید دم و دستمون باشه سر بهش بزنیم. هم مثالهای فراوانی رو نویسنده میاره، به خصوص از کسای موفق، از آدمای خیلی مطرح تو عرصه رهبری به خصوص. مخصوصا اگر شما رهبری یه تیمی، یه گروهی رو به عهده دارید، مطالعه این کتاب و گوش دادن به اپیزودهای این چنینی خیلی برای شما لازمه. بنابراین چه تو زندگی فردی، چه تو زندگی اجتماعی، چه ما رهبر باشیم، ولو اینکه رهبر یه خانواده ایم، یعنی مدیریت یه خانواده با ماست، و چه اینکه در سطح کلان داریم یه شرکت و یه سازمان رو اداره میکنیم، این به عنوان یه اصل غیر قابل انکار برای ما مطرحه. حالا تا من یه نفسی چاق بکنم بریم و برگردیم، بیشتر در این باره باهاتون حرف میزنم. نویسنده کتاب جان گوردون، آدمیه که معروف به سخنرانهای انگیزشی و کتابهایی که تو این زمینه نوشته. کتاب اتوبوس انرژیش خیلی خوبه، کتاب غر زدن ممنوعش خیلی کتاب خوبیه. مخصوصا این کتاب که من الان میخوام درباره صحبت بکنم واقعا جنبای علمیش خیلی زیاده، یعنی نتایج تحقیقات و مطالعات رو ارائه میکنه و مثبت اندیشی رو معنای درستش به ما منتقل میکنه، نه اینکه فقط بخواد ما رو بادمون کنه، که با این مثبت اندیشی هم زندگیمون میتونه متحول بشه و هم جهانمون میتونه عوض بشه. و اصلا اگه آدم مثبت اندیش باشن هم خودشون عوض میشن هم دیگران. خود نویسنده میگه که من البته اولش آدم خیلی خوشبینی نبودم، چون توی خانواده‌ای بودم که بابام یه افسر پلیس بود توی نیویورک و تو دایره مبارزه با مواد مخدر کار میکرد و خب این آدم هر روز با جرم و جنایت و اینا داشت دست و پنجه نرم میکرد. معلوم بود که هوادار این موضوع نیست و حتی صبح که من خواب بیدار میشدم بهش میگفتم بابا صبح بخیر، با اون لهجه غلیظ نیویورکی برمیگاش میگفت خب که چی؟ چیش جالبه؟ دیگه حسابشو بکنید از خوشبینی و این حرفا دیگه چی برای من باقی میمونه. و متاسفانه تا سن 31 سالگی میگه من یه آدم ترسو و منفیگرا بودم، اما همسرم دیگه نتونست طاقت بیاره، با متمم مجد کرد، گفت یا خودتو عوض میکنی یا اینکه طلاق میگیریم. اینجا بود که من اهمیت مثبت‌گرایی رو فهمیدم، اصلا فهمیدم ایرادم چیه که همش منفیم، همش غر میزنم، همش نیمه خالی لیوانو میبینم، پس باید عوض میشدم. قول بهش دادم خانم من عوض میشم و عوض شدم. شروع کردم مطالعه، تمرین، با آقای کمبلانچار آشنا شدم که این آدم واقعا من نوشته هاشو خوندم، کتاباشو خوندم، واقعا بلانچاردم جزو اون کساییه که حرفاش قابل استفاده است. این آدم برام شد یه الگو، کم کم زندگیم عوض شد جان گوردون میگه که الان شما دارید یه کتابی رو درباره مثبت اندیشی میخونید. خب این نشون میده که خیلی فکر من و زندگی من عوض شده و من دارم این رو به شما منتقل میکنم، چیزی که اصلا باورم نمیشه. میگه هدفم تو کتاب اینه که اگه به خصوص تو جنبه های رهبری دارید کار میکنید، چه خوردش چه کلان، این کتاب خوراک شماست. مثبت اندیشتون میکنه و بهتون میگه که شما اگه مثبت اندیش باشید به عنوان یه رهبر، به عنوان یه لیدر، چجوری میتونید متفاوت باشید. و نکته دوم و هدف دوم منه که یه چارچوبی بهتون نشون بدم، بگم که رهبر مثبتگرا اینه. 9 تا ویژگی براتون ذکر میکنم، شما در مورد این ویژگی ها فکر کنید و مثال ها رو ببینید، نمونه های علمی رو هم بررسی کنید و بعد بیاید روش کار کنید و عمل کنید. به قول من به مهدی بهمنی، ضررش مال من، نفعش مال شما. جان گوردون میگه که اولین باری هم که بازخورد این مثبت اندیشیمو تو زندگیم دیدم، اون موقعی بود که دخترم تو سخنرانی که تو دانشگاه داشت از من تعریف کرد به عنوان یه پدر متحول مثبت اندیش. برگشت تو سخنرانیش گفت که آره، مادر ما یه آدم مریضی بود از جهت جسمی، پدرم خب درگیر مسائل خودش بود، اما پدرم سالهای سال رو خودش کار کرد و شد یه آدم مثبت‌گرا و شروع کرد به نوشتن و سخنرانی کردن. حرفاشو با دیگران به اشتراک گذاشت و مردم از این حرفا مثبت‌اندیش و متغیر شدن و من اون موقع بود که فهمیدم میشه تغییر کرد و دیگران رو تغییر داد و میشه دنیا رو عوض کرد. بذارید همین اول یه چند تا تحقیق و مطالعه رو از کتاب در مورد مثبت‌اندیشی بگیم. تمام رفرنس های مطالب تحقیقات و مطالعات هم تو کتاب هست، میتونید مراجعه کنید. خلاصه و مفید این که تحقیقات انجام شده اینجوری به ما نشون میده. مثلا 2 نفر از اساتید کسب و کار تو دانشگاه دوک اومدن این اظهار نظر کردن که افراد خوشبین رو ما بررسی کردیم، دیدیم اینا بیشتر کار میکنن، دستمزد بیشتر میگیرن و اینا بیشتر هم استخدام میشن. تو ورزش هم اتفاقا آمار بالای موفقیت مال ایناست. یا یه تحقیق دیگه ای رو از روانشناس معروف آقای مارتین سلیگمن ارائه میکنه، میگه که نشون میده تحقیقات ما که تاجرای خوشبین عملکردشون نسبت به همکارای بدبینشون خیلی بیشتره، بهتره. یا تحقیقی که از دانیل گولمن ارائه میشه، میگه که تیمهای مثبتگرا اینا عملکردشون نسبت به منفیگرا خیلی بهتر و بالاتره. جالبم اینه که مطالعات آقای جان گاتمن میگه که اگه زن و شوهر تو روابطشون 5 بار حرف مثبت بزنن و 1 بار حرف منفی، این ازدواج پایدار میمونه. اما اگه تو ازدواج بار مثبت و منفی حرفاشون و رفتاراشون مساوی بشه، یر به یر بشه، احتمال اینکه منجر به طلاق بشه این ازدواج به مراتب بیشتره. یه اعتقادی هم آقای وان بیکر داره که تو همین زمینه ها کار کرده، میگه که تو جنبه‌های اجتماعی که تخصص من هست، شما هر چی بیشتر تو محیط کار انرژی بدید، عملکرد کاریتون بالا میره. حالا چرا؟ بیکر میگه که چون افراد بیشتری میخوان اینجوری کنارتون باشن، خودشونو وقف شما و پروژه‌تون کنن، آهنربای شما اصطلاحاً اونا رو جذب میکنه. بیکر میگه که اتفاقا عکسش هم هست، یعنی اگر انرژی افراد دور و برتون رو بگیرید، دیگه کسی علاقه نشون نمیده که با شما کار بکنه و این براتون خیلی ضرر داره. یه برآوردی هم گالوب کرده که منفی گرایی سالیانه داره 250 تا 300 میلیارد دلار ضرر مالی به ما میزنه. به هر حال حرف کتاب اینه که مثبت گرایی بیشتر از یه حس درونیه که فقط به صورت انگیزشی باد بشه تو ما بعد خالی بشه، نه، و اصلا یه مزیت رقابتیه. حتی تو کسب و کار، تو ورزش، تو سیاست، شما ببینید تو شرایطی که یه عده بدبین درباره آینده همش غر میزنن یا منفی بافا میان آینده رو خراب جلوه میدن و واقع بینا میان درباره آینده حرف میزنن، کی داره دنیا رو پیش میبره و آینده رو میسازه؟ خوشبین ها. اینا هستن که دنیا رو میسازن و اداره میکنن و پیش میبرن. بنابراین اگر شما رهبر هستید، یکی از مهمترین وظایفتون اینه که فرهنگ بسازید. نه هر فرهنگی، فرهنگ مثبت اندیشی. یعنی به افراد تیم انرژی بدیم، دلگرمشون کنیم، متحدشون کنیم تا اونا بهترین عملکردشون رو ارائه بدن. یکی از کسایی که نویسنده این کتاب خیلی ازش یاد میکنه تو جاهای مختلف و اونو یه مدل و الگو تو رهبری موفق مثبت اندیش میدونه، آقای آلن مولالی هست، مدیر اجرایی سابق شرکت فورد. میگه اصلا این آدم یه فرهنگ باور نکردنی درست کرد و فورد رو از ورشکستگی نجات داد. اومد فرهنگی رو ایجاد کرد به نام فورد واحد. یعنی چی؟ یعنی تیم فورد باید با هم کار کنه، گروهی کار کنه، متحد کار کنه. آدما باید نسبت به سازمانشون متحد باشن. دقت کنیم که یه سیستم خیلی ساده ولی قوی. این آدم از نگاه نویسنده یکی از بهترین الگوهای فرهنگ سازیه. فورد واحد، تیم واحد. یا شما وقتی به استیو جابز نگاه میکنی تو کمپانی اپل میبینید همین فرهنگو گذاشت. حتی تو استخدام کارمنداش، تو تولید محصولاتش هم شما میبینید فرهنگ داره موج میزنه که بعد از مرگش هم ادامه پیدا کرد. به خاطر همین شما میبینید که اپل فرهنگ رو مقدم بر استراتژی قرار داده و اصلا به این عنوان مشهور شده. فرهنگ بر استراتژی مقدم است. البته استراتژی مهمه، اما این فرهنگه که به استراتژی ما جهت میده. خب سوال خیلی مهمی که فرهنگ کجا میاد و چه زمانی باید شروع کنیم به فرهنگ سازی؟ جواب این سوال تو دو تا سوال دیگه است. یعنی ما این دو تا سوال جواب بدیم، سوال اول جواب داده میشه. دو تا سوال اینه که هدفمون چیه؟ یعنی تو اون سازمان، تو اون تیم، تو اون شرکت ما دنبال چی هستیم؟ دومی که قراره به چی مشهور بشیم؟ پس میتونیم یه سوال کلی مطرح کنیم. فرهنگ قرار از کجا شروع بشه و چه زمانی قرار شروع بشه؟ جواب، هدف چیه و تو اون سازمان قرار مشهور به چی باشی؟ شما رو به چی میشناسن؟ مثلا شما وقتی نگاه میکنید به ریک هنریک، مالک و مؤسس گروه اتومبیل هنریک که موتورهای ورزشی هنریک رو هم داره میفروشه، این آدم تو دنیا هزاران نمایندگی فروش خودرو داره. اما با این حال گروه اتومبیل هنریک رو وقتی نگاه میکنید به عنوان بزرگترین گروه معامله کننده خودرو در آمریکا به صورت خصوصی هدف شرکتش رو اینگونه مطرح میکنه. وقتی از مدیراش میپرسن هدف چیه، میگن هدف خدمتگذاریه و این خدمتگذاریه در تیم اصلا شهرت این هاست. همه میگن آقا ما تشنگان خدمتیم، نه شیفتگان قدرت. مدیران میگن که این آدم، خود ریک هم یه رهبریه که رهبری کاملا در تصمیماتش مشهوده. چجوری؟ خودش رو میذاره ته لیست، اولویت آخر حرفاشو. میگه آقا شما همه حرفا رو بزنید، آخر سر من حرف میزنم. شعار کلیدیش هم اینه، میگه هیچ کدوم از ما به اندازه کل ما که باهوش نیست. تاکیدش رو اینه که آدمای تیم بزرگترین سرمایه هن. اگه ازشون مراقبت کنیم اونا هم از مشتری مراقبت میکنن. هواشون رو داشته باشیم، هوای مشتری رو دارن. حالا که اسم ریک پیش اومد یاد فیلم واکینگ دد افتادم. یکی از دوستان ما خیلی سفارش میکرد که حتما این فیلمو ببین. من گفتم من فیلمای ترسناک با روکردای اینجوری زامبی دوست ندارم. گفت تو اگه میخوای رهبری رو ببینی این فیلمو ببین. به هر زحمت و سفارشی که بود من یه قسمت دو قسمت رو شروع کردم و بعد دیگه نتونستم رها بکنم تا آخر. شخصیت ریک در سریال واکینگ دد واقعا نمونه ای از همه این چیزایی که ما داریم تو این اپیزود میگیم، که توضیح میکنم که اگر ندیدین سریالو به طور کامل ببینید و مخصوصا زوم بشید رو حرکات و حرفای این آدم ریک گرامز در سریال واکینگ دد. خب مثال دیگه تو این زمینه شرکت ساوت وست ایرلاینز که بازم یکی از بزرگترین شرکت های هواپیمایی تو آمریکا. وقتی شما نگاه میکنید میبینید مشهورن به ارائه خدمات حمل و نقل اما با قیمت ارزون. کاری که خیلی از شرکت‌های رقیب میان انجام میدن اینه که موقع تحویل بار از مسافرها یه هزینه اضافی میگیرن. خب این شرکت هم میتونست همین کارو بکنه و میلیون‌ها دلار به جیب بزنه، اما نکرد. چرا؟ چون هدف سازمانشون این نیست. هدف چیه؟ یه سفر هوایی قابل اعتماد با هزینه پایین، برخورد خوب. خب وضعیت مالیشون چی؟ ورشکست نمیشن؟ نه. به خاطر اینکه همه هزینه اضافی نمیگیرن با اون رویکرد خوشبینانه و با اون هدف متعالی مشتریای جدید هیز جذب میشن و تو بازار سهم بیشتری به دست میارن، درآمدشون میره بالا. اینجایی که ما میگیم آقا وقتی هدف درست بود نتیجه هم درست از آب در میاد و اگر این فرهنگ حاکم بود اون وقت باعث موفقیت میشه. خب سوال بعد، چجوری این فرهنگ رواج پیدا میکنه؟ فقط سخنرانی کنیم کافیه؟ نه، سخنرانی لازمه ولی کافی نیست. باید به اعضای تیم انرژی بخشی کرد، مثبت اندیش بود و به اونها مثبت اندیشی رو تزریق کرد. اونها نگاه به مدیرشون میکنن. اون وقته که این انرژی زایی مدیر به بدنه تیمم سرایت میکنه. جالبه بدونید که انسیتو هرتمنست یه تحقیقاتی کرده و نشون داده که وقتی شما یه حس درون قلبی دارید، این حس به تمام سلول‌های بدنتونم منتقل میشه و جالب افراد تا فاصله 3 متری شما میتونن این حس رو متوجه بشن. حالا حس میخواد منفی باشه یا مثبت. یا تحقیقات دانشگاه هاروارد داره میگه که حالت خوب یا بد شما این مثل آنفلانزا رو بقیه اثر میکنه. حالا بیشتر حالت بد رو ما به عنوان آنفلانزا ازش تلقی میکنیم، ولی منظور سرایته. وقتی وارد دفتر کارمون میشیم، وقتی پا میذاریم توی جلسه، میریم تو زمین فوتبال، قراره مثل یه ویروس سرماخوردگی باشیم یا میخوام یه ویتامین C باشیم؟ کدومشه؟ چون منتقل میشه، این حس منتقل میشه. و برای اینکه ما میخوام حس مثبت منتقل کنیم، نکته ظریفش اینه که قرار نیست خیلی هیجان زده باشیم. بله ممکن هیجان زده بشیم، ولی الزاما این نیست. یا بخوام هی تشویق و هورا و اینا، نه. انتقال انرژی مثبت یعنی شور و عشق و نشاط و هدف دائما با تیم به اشتراک گذاشته بشه. اینه. و فقط تو کلام نیست، باید از درون تیم رو غنی کرد. همون مثالی که ما تو فارسی میزنیم، میگیم حرف اگر از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. شما مثلا وینستون چرچی رو نگاه کنید، رهبر بریتانیا تو جنگ جهانی دوم وقتی علیه هیتلر قرار میگیره، مردم میگن که این چرچیل نسبت به قبل از جنگ انگار 20 سال جوانتر به نظر میاد. این یعنی انتقال انرژی با اون سن و سال، اما گله انرژی. نکته بعدی تو این رابطه اینه که ما اعضای تیممون باید این فرهنگ مثبت اندیشی رو حس کنن، بچشن، لمس کنن. جان گوردون نویسنده میگه که سال 2014 من رفته بودم ویسپویت و دانشگاه نظامی افسری آمریکا رو داشتم بازدید میکردم. از قضا تو ویسپویت دیدم که تیم بسکتبال آمریکا، اونم در حد ملی، اینا اومدن اونجا. آقا اینا اینجا چیکار میکنن؟ گفت فهمیدم سرمربی اینا رو آورده که بازیکناش وقتی که پیراهن ملی رو تنشون میکنن، اینا با پوست و استخونشون حس کنن. اینا میگن مدیریت. میخواست بازیکنا بفهمن معنی خدمت و فداکاری چیه. بازیکنها رو ورداشت بود سر آرامگاه وست پوینت و با چند تا از خانواده سربازای کشته شده اینا ملاقات کردن، صحبت کردن. اینجوری میخواست که خدمت و فداکاری براشون معنی بشه. این یه درس مهمه برا ما که حس کردن قوی تر از شنیدنه. صرف این که ما باید این کار بشه، نباید این کار بشه، این فقط کافی نیست برای فرهنگ سازی. اصلا شاید خیلی وقتا جوابم نده. باید و نبایدها رو باید افراد حس کنن خودشون. یعنی اصلا به اونجایی برسی که خودش بگه بله باید این کارو بکنم، باید این کارو نکنم. نه اینکه فقط هی براش سخنرانی بشه. اینجاست که میگم یه بچه تمایز این کتاب نسبت به کتابای دیگه تو همین راستا و تو همین زمینه داره، اینه که فقط نمیاد بگه ما تو جنبه حرف باید انگیزشی و انرژی بخش و مثبت باشیم. نه. در عمل، در رفتار. اصلا کتاب کتاب رفتاریه. جزء کتاباییه که توجه به اعمال و رفتار داره تا گفتار. خب اگه این فرهنگ انقدر حیاتی هست مثل آب خوردن برای ما، چرا بعضی از افراد، مخصوصا بعضی از مدیرها، بعضی از رهبران در دنیا تمرکزشون رو این نیست؟ جواب اینه که فرهنگ چیزی نیستش که راحت شما بتونید بسنجیش، بخوای متر و معیار بذاری ببینی که چجوریه داستانش. مثل فروش نیستش که بیاد اندازه بگیرید، مثلا درآمد نیست که شما بیای بسنجی، هزینه که نیست که بیای در نظر بگیرید هزینه چقدر بوده یا سود سرمایه چقدر بوده. اینا که گفتیم قابل سنجشه، اما فرهنگ که اینجوری نیست. خیلی مشکل میشه وزنش کرد. به علاوه اینکه فرهنگ سازی کردنم خودش شاخه قول شکستنه، یه کار زیاد سنگین، سخت و انرژی بره. هر کسی نمیره زیر بارش که. طرف میگه آقا ریشه درختو که نمیتونم ببینم چقدره، زیر زمینه، ولی میوه رو میتونم راحت بچینم بفهمم چند کیلو برداشت کردم. میوه‌ها خروجی‌های شرکت و سازمان‌هاست، راحت میشه شمرد، اما ریشه همون فرهنگ است. اینو نمیشه راحت اندازش کرد. ولی اشتباه مدیرها اتفاقا همینه. ریشه رو از یاد نباید برد، چون کل درخت رو خشک میکنه. اگه تمرکز فقط رو خروجی و میوه باشه این میشه، اما اگه رو ریشه سرمایه‌گذاری کردی، میوه خوبم برداشت میکنی. حرف دیگه‌ای که تا برای رهبرای مثبت‌گرا اینه که بابا ایده پرداز باشید، خیال پرداز باشید. از بچگی به ما گفتن تو آدم خیالاتی هستی، تو همش رویایی فکر میکنی، مخصوصا اگه فرزند اول باشه یا تک فرزند باشه، تو همش تو خواب و خیالی، بیا یه خورده رو زمین. خب این حرف تا حدی درسته، اما خیلی جاش درست نیست، چون تاریخ ثابت کرده شما اگر بتونی ولو تو ذهنت یه چیزی رو بسازی و ببینی، حتما میتونی بیرون از ذهنت هم بسازیش. اگه چشمنداز داشته باشی قدرت عمل کردن بهش داری. وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا هر پروژهی، هر خلاقیتی، اصلا تغییر تحولی رو شما نگاه میکنید تو دنیا با یه ایده شروع شده. خب ایده چی بوده؟ ایده ذهنی بوده، خیال پردازی بوده، رویا بوده، مثل ایده جنگ ستارگان جورج لوکاس یا هری پاتر جی کی رولینگ، یا اینکه یه نفر انسان میفرسته به کره ماه، یا آیپد و آیفون استیو جابز، یا عدالت و مساواتی که مارتین لوتر کینگ دنبالش بود، یا اون آزادی و انقلاب جورج واشنگتن. خب ببینید همه اینا ایده بود، خیالات بود، تصورات بود. اما مثبت اندیشا اینجوری هن، اینجوری خلق میکنن ایده ها رو. البته برای اینکه دیگران قانع بشن باید ما اینو شفافش کنیم، واضحش کنیم، تاثیرگذارش کنیم، تشریحش بکنیم، اما نه با کلمه قلمبه سلمبه، ساده اما هیجان انگیز. مثل IBM که میگه آقا بیاید یه سیاره هوشمندتر بسازیم، یا جنرال موتور میگه آقا ما میسازیم و میفروشیم بهترین وسایل نقلیه رو در دنیا، یا انجمن آلزایمر میاد شعار میده میگه آقا دنیای بدون آلزایمر ما دنبال اینه. خب اینا همش ایده است، اینا همه آرمانه، شاید در ابتدا خواب و خیاله، اما در اندازه‌های خودش عملی شده. اگه هیچکس بهش فکر نمی‌کرد هیچ وقت هم اتفاق نمی‌افتاد. پس بیا فکر کن. یه مثالی رو میاره نویسنده از مدیر اجرایی سابق کمپل سوب، آقای داک کاننت. این آدم به نویسنده میگه که مهمترین کاری که من کردم این بود که میومدم قبل از هر جلسه چشم‌اندازم با بقیه به اشتراک می‌ذاشتم. چشم‌انداز، حالا جلسه دو نفر بود، سه نفر بود یا 100 نفر بود، چشم‌اندازم هم چی بود؟ چشم‌اندازم چی بود؟ این بود که برای اینکه ما بهترین شرکت غذایی تو کل جهان داشته باشیم باید هر روز و همه جا غذا به دست مردم برسونیم، و با همین نگاه و با این چشم‌انداز و با این ایده تونستم شرکت رو که تا آستانه ورشکستگی رفته بود نجاتش بدم، سود دهش کنم. این چشم‌انداز حکایت همون ستاره قطبیه، دائما به افراد راه و نشون میده که کدوم سمت برن. پس بنابراین ما یه ستاره قطبی باید داشته باشیم به عنوان چشم‌انداز، یا به تعبیر دیگه از نظر نویسنده تلسکوپ میخوایم که یه وقت گم نشیم، و میکروسکوپ میخوایم. اینم برای اونایی که میگن آقا نقاط منفی یا جزئیات یا استراتژی رو شما نمیبینید، آقا میکروسکوپ بذار جزئیات نقشه رو اتفاقا مرور کن، اما با اون چشم‌انداز. هم یه تلسکوپ میخوایم هم یه میکروسکوپ میخوایم، هیچ کدوم به تنهایی اینا کافی نیست. فقط اگه تلسکوپ داشته باشی گام‌های ضروری رو از قلم میندازی، یه جاهایی حواست نیست از دستت خارج میشه. فقط میکروسکوپ داشته باشی دورنما رو نمیتونی ببینی، نمای کلی و آینده نگری از دستت میره، ناامید میشی. هر دوتا اینها با هم نیازه، هم قدم‌های اولیه و ضروری رو ببین، هم آینده و چشم‌انداز. اتفاقا وقتی شما به دونده‌های ماراتن دقت می‌کنید می‌بینید که بیشترین انصرافا تو مایل 20 اتفاق میفته. چرا؟ چون از نظر فیزیکی و از جهت ذهنی دونده خسته شده و به خط پایان هم نرسیده، مسابقه رو ول میکنه میره. چرا؟ چون نور ته تونل رو ندید، چشم‌انداز رو ندید، پایان خط رو ندید. درسته بدن خسته است، اما ذهن میتونه چشم‌انداز و خط پایان رو ببینه و بگه حیف آقا اینجا انصراف نده، یه خورده دیگه، یه خورده دیگه. همه ما تو زندگیمون با مایل 20 سر و کار داریم، قبل خط پایان ممکنه انصراف بدیم، ولی به هر وقت خسته شدیم خواستیم انصراف بدیم بگیم که آقا یه کم دیگه، یه خورده دیگه، یه قدم دیگه، خط پایان اون وقت میبینیم، چشم‌اندازو میبینیم، نور ته تونل رو میبینیم، میگیم آقا میرسیم ما. نویسنده اینجا تجربه خودش درباره چشم‌انداز رو هم میگه، تعریف میکنه، میگه که چشم‌انداز بوده که این آدم رو به جلو هل داده که از موانع بپره. تعریف میکنه میگه سال 2005 برای سخنرانی رفته بودم پورتلند و تمام فکر و ذکرم اون موقع این بود که این ستاره رستورانی که مالکش هستم رو که ازش خسته شدم و انرژیمو گرفته اینا رو چیکارشون کنم. میگه تو هواپیما که سوار بودم یه مجله میخوندم، اتفاقی دیدم تیترش اینه: چجوری بفهمیم که زمان مناسب برای فروش کسب و کار چه وقتیه؟ به ذهنم زد که شاید الان وقتش باشه من این رستورانا رو بفروشم. برمیگشتم با هواپیما، اتفاقا مجله دیگه ای رو دیدم که باز این تیر توجهم رو جلب کرد که چجوری میتونیم کسب و کارمون رو تو زمان فروش ارزش گذاری کنیم، و فکر کردم این نمیتونه اتفاقی باشه. و بنابراین وقتی رسیدم خونه به خانومم گفتم که من میخوام رستورانا رو بفروشم، میخوام برم دنبال کاری که دوستش دارم، میخوام 100% زمان و انرژیم بذارم برای نوشتن و سخنرانی کردن. همسرم هیجان زده که نشد هیچ، روی خشک نشون نداد هیچ، منو از این کار نهیم کرد. استدلالش هم البته تو حدی درست بود، میگو اگه این اوضاع درست پیش نره میدونی چی میشه، تو الان با هزار بدبختی این رستورانا رو سرپا کردی، صاحب شدی، مالک شدی، حالا با این حرکت میزنی همه رو باد هوا میکنی، اون وقت باید چیکار کنی؟ به خاک سیاه باید بشینی. و البته خب شاید درستم میگفت، چون اون زمان من چند تا در ماه بیشتر جلسه سخنرانی نداشتم، هنوزم یه نویسنده کتاب پرفروش و مشهور نبودم، تازه از فروش 3 تا رستورانم شاید پول زیادی نصیبم نمیشد، یعنی مثلا میتونستم نهایت 1-2 سال دووم بیارم. خب بقیهش چی؟ اگه نمیگرفت این کار میخواستم چیکار کنم؟ این که نگرانیاش به حق بود، اما من تصمیمو گرفته بودم دیگه، میگفتم آقا نه، چشمنداز اینه، من میخوام این کارو بکنم. اینجا بود که دویدم دنبال آرمانم و براش جنگیدم. 6 ماه گذشت، رستورانا رو فروختم، اوضاع کار خیلی تعریف نداشت و نوشته‌هام و سخنرانی‌هام خیلی خوب پیش نمی‌رفت. کم کم داشتم شک می‌کردم به خودم و این کاری که کردم. اما اینجا بود که تو همون مایل 20 به تعبیر نویسنده یه ایده‌ای به نظرم رسید و اونی که یه کتابی بنویسم با موضوع اتوبوس انرژی، و 3.5 هفته طول کشید من این کتابو تمومش کردم. برای ناشرای خیلی زیادی هم کتابو فرستادم و بیشتر از 30 تا نامه به دستم رسید، ولی در رد پذیرشم. کم کم داشتم منصرف می شدم، ولی هنوز ناامیده 100% نبودم و به چشمنداز فکر می کردم. زد و چند هفته بعد توی کتاب فروش نشسته بودم و داشتم به این فکر می کردم که میشه کتابای منم بره تو قفسه کتابا. یه دفعه به ذهنم رسید که این همه کتاب از فلان انتشارات تو قفسه هست، من کتابم برای این انتشارات نفرستادم، خب بفرستم براشون. و مدیر انتشارات وقتی که فرستادم و داستان کتابو خوند خیلی خوشش اومد، تماس گرفت و گفت که من کتابتو چاپ میکنم. و میگه نویسنده آقای جان گوردون میگه من اون لحظه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم، چشمانداز من داشت به واقعیت تبدیل میشد و یکی از بهترین لحظات تو زندگی من بود اون تلفن. به نوعی تماس طلایی بود برا من. وقتی هم کتابم منتشر شد، چشمگیر تو کره جنوبی فروش رفت، حتی جزو 10 تا کتاب پرفروش کره شد. تصمیمم رو گرفتم که بیام یه تور تبلیغاتی را بندازم. رفتم 28 تا شهر رو سفر کردم، پیام کتابم رو به اشتراک گذاشتم، گفتم آقا من میخوام الهام بخش مردم باشم. یکی از دوستام که شریک تجاری من بود قبل سفر میرفتش هر شهری که میخواستم برم با رادیو تلویزیونشون هماهنگ میکرد، میگه آقا میشه اشاره‌ای به این کتابم بکنید. هر شهری هم میرفتم جشن امضای کتاب داشتیم، گفتگو داشتیم تو کتابخونه ها، تو کافی شاپ ها. برنامه البته خیلی مدون نبود، کارآمد نبود، اما تمام تلاشمو داشتم میکردم، تا اینکه گفتم آقا کتابم باید تو آمریکا هم بشه پرفروش. بالاخره هم از طریق رادیو و تلویزیون افرادو تشویق کردیم به اینکه بیان پای سخنرانی های ما بشینن. حالا شما حساب کنید، تو یه شهر میبینی 5 نفر میومدن پای صحبتمون، توی شهر 10 نفر، توی شهر 20 نفر، 40 نفر، بزرگترین گرد همایی میگه 100 نفر بود. سفرها سخت بود، پیرم در میومد، مخصوصا که 2 تا بچه داشتم، همسرم هم تنها بود، مریض بود، جز من کسی رو نداشت و منم دلم براش خیلی تنگ میشد. با این حال هر چی تو چنته داشتم خلاصه در طبق اخلاص میذاشتم و تقدیم مردمم میکردم. مثلا تو یه شهر واسطه دعوتم یه مدیر مدرسه بود، از حرفم خوشش اومده بود. یه شهر دیگه میرفتم یه تاجر دعوتم میکرد که برای سازمانش، برای کارکنان سازمانی صحبت کنم. یه سرمربی برای تیمش دعوتم میکرد. برنامه‌های منم برنامه‌های خیلی ایده‌آلی نبودش، اما چشمانداز من عالی بود و همین منو هول میداد به جلو. اگه بخوام دلیلمو برای چاپ این کتابی که الان دارید میخونید بگم، جان گوردون میگه که هدف من و دلیل من برای نوشتن این کتاب اینه یه دانشگاه مثبت اندیشی در دنیا ایجاد بشه. اصلا کتاب اتوبوس انرژی هم میگه من نوشتم به همین دلیل بود و اتفاقا رفت تو برنامه‌های تحصیلی مدارس که منفی‌گرایی تو محیط آموزشی فراری بده، فرهنگ مثبت‌گرایی حاکم بشه، رهبران مثبت‌اندیش پرورش پیدا کنن تو این مدرسه. جان گوردون میگه من زندگی خودم رو و چشم‌اندازی که داشتم رو برای شما تعریف کردم، نه به خاطر اینکه تحت تأثیر قرارتون بدم، گفتم تا به خودتون و به جهان یه نگاه دوباره کنید. شما قدرتمندترین نیرو رو در جهان دارید، نیروی دیدن آینده مثبت. اما نکته‌ای که باید حواسمون هم باشه اینه که اگه به چشم اندازمون باور نداشته باشیم فایده نداره. رهبر نیاز به چشم انداز داره اما با باور. نمونه ویلیام برتون تو دهه 90 می‌بینید این آدم رئیس پلیس نیویورکه و اون زمانم نیویورک داره با بزهکاری دست و پنجه نرم می‌کنه. قتل و غارت و جنایت و امثال اینا. خیلی‌ها میگفتن که آقا این مشکل حل نمیشه. اما برتون میگفت مشکل نداریم، حلش می‌کنه. بعدن ازش پرسیدن آقا چجوری این کارو کردی؟ گفت خودم شخصا بلند شدم رفتم سراغ رئیس‌های بخش‌های پنجگانه شهر، باهاشون دیدار کردم. گفتم آقا من یه سوال می‌پرسم، به من جواب بدید. باور دارید که میشه جرم و جنایت و بزه و تو منطقه کم کرد؟ سه نفر گفتن نه، دو نفر گفتن بله. سه نفری که گفتن نه گفتم بفرمایید به سلامت. استدلال: چرا باید من بازی رو انجام بدم که به بردنش باور ندارم؟ به سلامت. البته منظور نویسنده از گفتن این موضوع این نبودش که بیاد بگه آقا تمام زیر دستای بدبین من اخراج، نه، هر جای اختزایی داره. اما حقیقت ماجرا اینه تا ما خودمون خوشبین نشیم و باورمند نباشیم دیگران هم این حس و حالو از ما نمیگیرن، پس شعار کافی نیست. نویسنده میگه من یه کتابی نوشتم به نام سگ مثبت. زندگی دوتا سگ اونجا توصیف کردن که این دوتا سگ به نظر من درون ما هست، یه سگ مثبتگرا، یه سگ منفیگرا. این دوتا هم دائم دارن با هم میجنگن. دقت کنیم میبینیم که ما اینا رو داریم تو خودمون پرورش میدیم. اگه سگ مثبت رو پرورش دادیم نتیجهش میشه آقای جیمز گیلز، کسیه که موفق شده ورزش‌های سگانه استقامتی یعنی شنا، دوچرخه سواری، دو اونم از نوع دبلش یعنی با فاصله زمانی 24 ساعت، اینو برسونه به خط پایان. نه یه بارا، 6 بار. آخرین بارش هم 60 سالش بوده. ازش میپرسن آقا چجوری این کارو کردی؟ جوابی که میده از نگاه نویسنده بهترین نصیحتیه که تالشه نیده. گیلز میگه که یاد گرفتم به جای اینکه به خودم گوش بدم با خودم حرف بزنم. اگه به خودم گوش بدم بهم میگه تو خسته ای، تو پیری، تو ضعیفی، یعنی تسلیم. اما با خودم که حرف میزنم به خودم دلگرم میشم، به خودم دلگرمی میدم، میگم ببین تو میتونی یا تو خط پایان راهی نمونده، میتونی ازش رد بشی یا. واقعا وقتی نگاه میکنیم تو زندگی حرف گیلز درسته. ما باید کمتر به خودمون گوش بدیم و بیشتر با خودمون حرف بزنیم. وقتی فقط گوش بدیم میشه منفی بافی، ترس، شک، تسلیم. اما حرف بزنیم میشه مثبت اندیشی. یه راه دیگه‌ای که میشه این سگ مثبت رو پرورش داد اینه که چشم انداز شخصی درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی که نگاهمون به دنیا چجوری باید باشه. جا گوردون میگه که من با اعضای چند تا تیم مشهور بیسبال که صحبت میکردم از اغلبشون میشنیدم که میگفتن که آقا بیسبال یه ورزشیه که ناکامی داره. ظاهرا هم درست میگفتن ها، چون از اسطوره ها گرفته تا بقیه نگاه میکردیم از هر سه تا ضربه دو تاشو میزدن تو اوت. اما من تو صحبتم با تیمای باشگاهی بهشون گفتم آقا من چشم اندازم متفاوت با شماست. باور ندارم بیسبال ورزش ناکامیه. بیسبال بازی فرصته. مهم نیست که تو ضربه قبلی چه اتفاقی افتاد، مهم اینه که فرصت بعدی رو از دست ندی، نتیجه بگیری. تو زندگی هم همین جوریه دیگه، اغلب آدما ناکام میشن. گوردون میگه که من خودم اینو تجربه کردم، بارها بارها شکست خوردم، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم نه، شکست نخوردم، اشتباه میگم، داشتم یاد میگرفتم، رشد میکردم. یاد میگیرم که میشه تو گذشته موند یا میشه از گذشته عبور کرد به سمت جلو و از فرصت بعدی استفاده کرد. و شما میتونید زندگی رو یا یه بازی ناکامی ببینید و یا یه بازی فرصت، کدومشه؟ ضمناً داستانی هم که شما از زندگیتون برای من تعریف میکنید شکل زندگی شما رو مشخص میکنه. وقتی شما حادثه‌های تراژیک و غم انگیز میبینید، مثلا میگن آقا تو اوکلاهوما سیتی یه انفجاری صورت گرفت، یا حملات 11 سپتامبر پیش اومد، یا تو ماراتون بوستون یه انفجاری پیش اومد. نگاه و داستان ما از این رویدادها چیه؟ داستان ترس، وحشت، اما داستان دیگه هم هست: مقاومت، اتحاد، ایمان، شجاعت، که مردم در اون زمان این دوتا نگاه رو داشتن. و کدوم داستانه که پیروزه؟ مواجهه ما با شوربختی‌های زندگی چجوری واقعا بد باشه؟ شما حساب کنید چارلی ابرسول تهیه کننده تلویزیونی میگه که از یه سانحه هوایی که برادرم هم تو اون حادثه کشته شده بود من جون سالم به در بردم. اما یکی از چیزایی که مادرم برگشت بهم گفت این بود: گفت ببین میتونی ناراحت باشی از این ماجرا، اما نمیتونی دیوونه وار افسرده بشی. باید برای خود هدف تعیین کنی و از این قضیه به عنوان یه اتفاق خوب یاد بکنی. همین چشم انداز و برداشت زیبای مادرم از این حادثه زندگی من عوض کرد. چارلی میگه من کمپانیمو فروختم، تمرکزمو گذاشتم رو کاری که عاشقش بودم، یعنی تولید برنامه‌های مستند. پس آدما تو سختی‌ها یا میشن قربانی یا میشن قهرمان. قهرمانو میدونن میرن، قربانیا ساکن و ساکت سر جاشون میخکوب میشن. یه مطالعه‌ای شد تو انگلستان رو 500 نفر که کمال و تمام اینا صاحب همه چی بودن، ثروت، رابطه، کار خوب، شادی. نتیجه مطالعه اما شگفت انگیز، همه اونا تو زندگی شوربختی رو تجربه کرده بودن، شکست رو دیده بودن. از بیرون به نظر یه زندگی کامل بی نقص، اما بارها ناکام. نکته مهم تحقیق چیه؟ همه‌شون میگفتن این شکست، شوربختی، یه اتفاق خوب برای ما بود و ما رو تبدیل کرد به یه آدم بهتر و قوی تر. گالوپ اومد یه تحقیق رو انجام داد، از مردم سوال کرد که بگید ببینم بهترین و بدترین رویداد زندگیتون چیه؟ 80% مردم گفتن بهترین رویداد زندگیمون بدترین رویداد زندگیمون بود. چرا؟ چون اون بدترین منجر به بهترین شد. بازم حرفای خیلی خوب و قشنگ تو این کتاب هست که حیفم میاد براتون نگم. اگر دوست داشتید و حوصله کردید با من بمونید تا بریم و برگردیم، من مطالب رو براتون بگم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
در مورد این فرصت و تهدید که صحبت کردیم، تعبیر نویسنده جالبه. میگه که ما از این تهدیدا میتونیم به عنوان موج سواری یاد بکنیم. کوسه از این موج سواری بهره مند میشه، یعنی از تهدید فرصت میسازه. اما میتونیم هم چیکار کنیم؟ به جای کوسه بشه ماهی قرمز و اسمشو ما میذاریم تلسم تجربه. یعنی آدمایی که اجازه میدن تجربهشون تو گذشته رو حال الانشون تأثیر بذاره. و این اشتباهه. نویسنده کتاب آقای جان گوردون میگه تو دوره‌ای که رکود بزرگ بود تو بسیاری از سازمان‌ها در آمریکا، وقتی من میرفتم برای سخنرانی میدیدم که قبل از من بهترین تولید کننده‌ها رو جمع کردن اونجا بهشون جایزه میدن. دقت که میکردم میدیدم بیشتر برنده‌ها تازه کارن. برام تعجب بود. بعد فهمیدم بابا کهنه‌کارا اجازه دادن ماهی قرمز بشن، نه کوسه که بتونن از اون موجها سواری بگیرن، موج سوار بشن. اجازه دادن ترس فلجشون کنه. تازه نفسا نه، چون درگیر گذشته نبودن میتاختن. آرمانگرا، خوشبین، پرشور. اما نکتهش چی بود؟ بی تجربه بودن. اصلا این نشاط و انرژیه برای همین بود. چیزی که برعکس رو شما میبینید تو کهنه‌کارا نیست. هرچی سنش میره بالا آدم محتاط‌تر میشه. شما احتمالاً اسم قانون مورفی به گوشتون خورده باشه. قانون مورفی میگه که آقا اگه قرار باشه یه چیزی خراب بشه میشه و احتمالاً تو بدترین زمان ممکن هم خراب میشه. و این باعث میشه که ما فکر کنیم که آقا چند تا اتفاق بعد اینا پشت سر هم داره میفته و خواهد افتاد و خدا بعدی رو به خیر کنه. انتظار بدترها رو باید داشته باشیم. الان که تازه خوبه. آقا این مربا در میاره. گاس برادلی سرمربی فوتبال به تیمش میگفت که آقا مراقب مورفی باشید. این آدم یه عوضی کامل و به تمام معناست. میخواد بازیتون رو خراب کنه. بازیکن‌ها سعی میکردن توجهشون به این مورفی باشه. بازیکن‌ها هم اینجوری سعی میکردن به جای اینکه از مورفی بترسن، کله پاش بکنن. درسته مورفی سرسخته، اما ما سرسخت‌تریم. زندگی سخته، اما ما قوی‌تریم. حواسمون باشه این ما هستیم که دنیا رو میسازیم. دنیا نباید ما رو خراب کنه. باید از درون به بیرون بتراود، از کوزه حرام برون تراود که دروست. شرایط بیرونی قرار نیست برای ما تعیین تکلیف کنه. این منم که قرار شرایط رو مدیریت کنم. مثال زندش ترافیک دیگه. یه روز پر ترافیک شما دائم دارید آزار میبینید. این پیچید اون ور، اون پیچید این ور، گاز، کلاش، ترمز. یه روز دیگه پر ترافیک، همون شرایط، اما دارید پادکست کتاب جیبی گوش میدید یا یه ترانه میشنوید. حالتون خوبه. ترافیک سنگینه، همونه، اما حال من متفاوت شد. معلوم میشه که شرایط بیرونی یعنی ترافیک تعیین کننده نیست برای حال ما. این یعنی به یه مسئله یا یه مشکل میشه چند جور نگاه کرد. ترافیکه ترافیکه، ولی حال من متفاوته. لذا همین حال خوشه شما میبینید که تو رکود بزرگ ولی سیلیکون ولی سر پاست. تو اکثر نقاط تو کشور آمریکا شما نگاه میکنید رکوده، رکود اقتصادیه، اما رهبرای سیلیکون ولی ازش رد شدن. چرا؟ اینا داشتن تمام تلاششون رو میکردن که خوشبینانه دنیا رو عوض کنن. خیلی سازمان ها شرکت ها تعطیل شد، اما مارک زاکربرگ شما میبینید که میلیون ها دوست رو تو فیسبوک جذب هم کرد. جک دورسی داشت توییتر رو پرورش میداد. لاری پیج و سرجی برین داشتن گوگل رو برای همیشه وارد زندگی مردم میکردن. تو همون شرایط تو سیلیکون ولی خوشبینی اینه که آقا هر چیزی شدنیه. اگرم کسی ایده خلاقانه داشته باشه، یادتونه گفتیم ایده خلاقانه بیار، ما رو سرمایه گذاری میکنیم، پول براش میدیم. رویای آمریکایی انتظار شما رو میکشه، بیاید ایده بدید. کیمیاگرایی که اونجا هستن ایده رو تبدیل به طلا میکنن، منتظر نشستن در دکون ببینن کی میاد ایده بده. خوب میخرن. غیر ممکنا رو میگن آقا ما ممکن میکنیم، تو فقط ایده بیار. میگه نمیشه، بیار اینجا ببین ما چطور عملی میکنیم. آمازون رو نگاه میکنی همینه، استارباکس رو نگاه میکنی همینه، جنرال موتورز رو نگاه میکنی همینه، فورد رو نگاه میکنی همینه، هزاران هزار استارتاپ دیگه تو سر تا سر دنیا. با همین نگاه مثبت اندیشانه و رویا پردازانه است که دارن دنیا رو عوض میکنن. برای همینه که نویسنده اعتقاد راسخشه، میگه آقا مثبت اندیشی دنیا رو عوض میکنه، شعار نیست، در حرف نیست، تو عمله. پس تا الان ما سه تا از ویژگی های یه رهبر مثبت اندیش رو گفتیم. ویژگی اولش این بود که این آدم ها فرهنگ مثبت گرایی رو درست میکنن، ترویج میدن. گفتیم چجوری میشه فرهنگ درست کرد. باید هدف خوبی داشته باشیم، باید ببینیم به چی میخوایم مشهور بشیم. ویژگی دوم این رهبرای مثبت اندیش اینه که چشم انداز دارن، با دیگران این چشم انداز رو به اشتراک میذارن. ویژگی سومشون این بود که به هدفهاشون باور دارن. کتاب کلا 9 تا ویژگی میگه برای لیدرهای مثبت اندیش و ما تا حالا 3 تاشو گفتیم. اگر دوست داشتید دنبال کنید این 6 تا دیگرم بگم، بریم و برگردیم یه استراحت کوتاهی بکنیم تا بقیه ویژگی‌ها رو براتون توضیح بدم. ویژگی چهارم مقابله با این منفی‌گراییه. یعنی رهبری فقط این نیست که شما مثبت اندیش رو ترویج بدی، این کافی نیست، باید جلوی منفی‌گرایی رو هم بگیری. شما متاسفانه نگاه میکنیم که بزرگترین اشتباه اینه که منفی‌گرایی رو نمیبینن، اصلا اهمیت نمیدن. این هم مثل قارش تو تیم، تو سازمان، تو شرکت رشد میکنه، نابود میکنه همه چیو. از یه زمزمه کوچیک شروع میشه، آقا میبینی کل مجموعه رو در بر گرفت. گاندی حرف قشنگی داشت، میگفت که نمیذارم کسی با پای کثیف قدم تو ذهنم بذاره. آیا ما اینجوری هستیم؟ نکنه ما هم تیم منفیگر رو داشته باشیم؟ نکنه همسایه ها و مشتری ها و والدین منفیگرامون کرده باشن؟ باید ترسید. دقت کنیم بعضی از این حرفای منفی فقط یه واقواق سگه. دقت کردید؟ قوی صدا، اما به چشمای زول بزنید در میره سگه. خاطره نویسنده از خودش اینه، میگه یادمه به بابا میگفتم که میخوام نویسنده بشم، میخوام سخنران بشم. بابا میگفت که واسه چی دنبال این کارا هستی تو؟ کاری که میخوای انجام بدی هیچی برات نداره، ارزش نداره. اصلا نباید فکر و ذکرتو بذاری برای این چیزا، فکر و ذکرتو بذار رو رستورانات. آقا گذشت و چند سال بعد رستورانا رو ما فروختیم و رفتیم تو خط سخنرانی و نوشتن کتاب و کم 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 مشهور شدیم. توی برنامه تو تودی شو اونجا من حاضر شدم. اسم اون قسمت از برنامه هم این بود، همین امروز کلی انرژی بگیرید، اولین حضور من تو تلویزیون ملی. برنامه که تموم شد، استدیو داشتم میومدم بیرون، بابام بام تماس گرفت گفت که من و مادر داشتیم برنامه رو میدیدیم، واقعا تاثیرگذار بودی، بهت افتخار میکنیم. من میدونستم که اصلا تو موفق میشی. پیش خودم گفتم که یادت رفته مثل اینکه چه حرفایی قبلا به من میزدی، چقدر ذهن منو نابود کردی. اون لحظه بود که فهمیدم آقا قرار نیست همه آدما رویاهای ما رو باور کنن، همه اتوبوس ما رو سوار شن. این کار خودمونه که آدمای سمی رو از زندگیمون دور کنیم. راستی تا گفتم سمی، اپیزود هم والدین سمی هم آدمهای سمی رو از اپیزودهای پادکست کتاب جیبی توصیه میکنم حتما بشنوید، که هم والدین سمی و هم آدمای سمی رو خیلی خوب اونجا نویسنده‌هاش به ما معرفی میکنم. یادمونم باشه اولین قدم برای مقابله با این انرژی گیرا اینه که تغییرشون بدیم، نه اینکه بلافاصله بذاریمشون کنار. اگه میشه تغییر بدیم نگاهشونو، و واقعا خیلی تغییر میکنن، گوش میدن، ما هم حرفاشونو گوش بدیم، باشون همدلی کنیم، درکشون کنیم، بعد سعی کنیم بگیم آقا این بهتره که اینجوری باشه، مثبت باشیم بهتر. یکی از مدیرای شرکت‌های نسل هفتم به نویسنده گفته بود که من تو در اتاقم اینجوری نوشتم، از ورود انرژی گیرا استقبال میشه، البته با امید به دگرگونی آنها. یعنی اگر اهل دگرگونی هستی در این اتاق به روی تو بازه، اگر نیستی که برو به سلامت. خب حالا اگر این کشنده های انرژی نخوان تغییر کنن چیکار باید کرد؟ خب باید کنار گذاشت، شکی درش نیست. قرار نیست که یه بزگر همه گله رو گر کنه، علف هرز رو ما باید هرسش کنیم. و تو این زمینم اولین کاری که باید انجام بدیم قانون نالیدن ممنوع بذاریم. این قانون رو دوایت کوپر میگه به من یاد داد. نویسنده میگه این آدم هم بازیکن و هم مربی سابق بسکتبال بود و مؤسس شرکت کوپر. شرکت دوایت کوپر هم چندین بار توسط مجله اینک به عنوان یکی از سریع ترین شرکت ها تو زمینه رشد سازمانی معرفی شده. کوپر اومد کشنده های انرژی رو تشبیه کرد به سرطان پوست. خیلی جالب گفت ببین این بیماری مخفی نمیشه، سرطان پوست درست روبروت میتونی ببینیش، میگه من اینجا، راحت میتونی تشخیصش بدی و جلوشو بگیری. اما سرطان های خطرناک دیگه مثل سرطان روده، معده، سینه، اینا زیرپوستی ان، اگه مهارشون نکنی چون نمیشه دیدشون آدمو میکشن. نالیدن سرطان زیرپوستیه، خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌ها رو نابود کرده. کوپر اومد این قانون رو وضع کرد، نالیدن ممنوع، اجازه نالیدن ندارید مگر اینکه کنارش یکی دو تا راه حل ارائه بدید. به همه کسایی هم که می‌خواستن استخدام بشن میگفت اگه اهل نالیدنید اینجا جاتون نیست، اهل مشکل گشایی هستید، قدم رو چش. نویسنده میگه که ایده کوپر واقعا فوق‌العاده است، ایده عالی برای مقابله با منفی‌گرایی، و میگه منم اصلا یه کتابی با همین عنوانم نوشتم، قانون نالیدن ممنوع، چاپ کردم و خیلی هم پرفروش شد. دقت کنیم که این قانون رو اول از همه خود ما باید اجرا کنیم به عنوان لیدر، وگرنه جواب نمیگیریم. پس غر زدن ممنوع حتی برای شما به عنوان لیدر تیم. تذکر کتاب اینه که چرا ما انقدر میگیم منفی گراها و منفی گرایی رو باید ازش فاصله گرفت. میگه برای اینکه یه تیم به هم بچسبه اعضایش باید روحیه مثبت گرایی باشه. چسب تیم مثبت اندیشی و مثبت گراییه، والا از همدیگه وا میره. ویژگی پنجم رهبرای مثبت گرا اینه که افراد رو با هم متحد میکنن. قدرت اینو دارن که همه تیمو سوار اتوبوس کنن. بزرگترین گله های مربیای تیما به نویسنده میدونید چی بوده؟ میگفتن تیممون متحد نیست. اغلب آدما تکروان، شخص محورن تا گروه محور. صحبت از من نه ما، صحبت از شخص نه تیم. خب وظیفه چیه؟ نذاریم این مرض خودبینی و تکروی تو تیم مصری بشه. دلیلی که کتاب برای اهمیت اتحاد میاره جالبه. میگه اتحاد تعهد میاره، بدون ارتباط با هم اصلا تعهدی هم تو کار نیست دیگه. دوران این که من میگم این کارو بکنید پس درسته باید انجام بدی گذشته، الان دوران همفکری و مشارکته، مثل کاری که دابوسوینی اومد انجام داد. جان گوردون میگه یه روز تو دفترش نشسته بودم، دابو یه صندلی رو من نشون داد که یکی از دوستاش از یه روستایی پیدا کرده بود آورده بود. حکایت صندلیه چی بود؟ ماهیگیرا دور هم جمع میشدن، روی این چارپایا میشستن، درباره ماهیگیری، خانواده، زندگی با هم حرف میزدن همشون. تا اینو گفت میگه یه فکری زد به ذهن من، گفتم اسم این چارپایا رو میذارم صندلی امن. یعنی چی؟ یعنی میذاشتمش وسط رخکن، بعد از جلسه تمرین یه بازیکن میشست روش و بازیکنهای دیگه دور تا دور حلقه. از بازیکنهای دیگه میخواستم که آقا در مورد این آدم سوال کنید، درباره هر چی، زندگیش، قهرمانی، شکستش. صندلی امن یه جای امنی بود برای داستان تعریف کردن از زندگی‌هاشون. اشتراک میذاشتم با بقیه. به نوبت هم هر بازیکن رو صندلی میشست و اینجوری شناخت بهتری از هم پیدا میکردن، غرورشون میریخت، تکرویشون از بین میرفت، اتحادشون قوی تر میشد. ایده رو ببینید. جان گوردون میگه به این نتیجه رسیدم غیر از تکروی، گرفتاری و استرس هم دشمن اتحاده. اتحاد دشمن داره دیگه، بشناسیم دشمنشو. بعد یه بحث نسبتاً علمی میکنه که شنیدنش خالی از لطفم نیست. میگه تحقیقات نشون داده که وقتی گرفتار میشیم و استرس میگیریم، بخش خزنده مغزمون فعال میشه. این بخش خزنده مغز با ترس و بقا در ارتباط. در نتیجه تمام فکر و ذکر و موقع گرفتاری و استرس میره روی بقا خودمون و این دشمن اتحاده. واژه علمی این اتفاق هم بازداری قشر مغزه. یعنی بخش خزنده مغز یا آمیگدال نئوکورتکس رو میدزده، میخوره، میبلعه. نئوکورتکس کارش چیه؟ استدلال منطقی، تصمیم گیری، دوست داشتن، امثال اینا. مثالش چیه؟ زمانی که یه مربی حواسش به دوربینا نیست و عصبانی میشه سر داور فریاد میزنه، یا یه راننده وقتی عصبانی میشه سر یه راننده دیگه داد میزنه، اینجا اون خزنده خطرناک میاد سراغ نئوکورتکس مغز و پاره پارش میکنه. اما خبر خوب چیه تو این زمینه؟ تحقیقات نشون داده 15 ثانیه وقت داریم جلوی این خزنده خطرناک و این مار افعی و این اژدها رو بگیریم که مغز ما رو پاره پاره نکنه. 15 ثانیه. ویژگی ششم رهبر مثبت‌گرا اینه که تیمشو دوست داره، عشق می‌ورزه. اصلا رهبری با دوست داشتن شروع میشه. باب گاف، نویسنده کتاب کارهایی که عشق انجام میده، میگه که عشق اصلا یه کلمه نیست، یه فعله. نه فقط با حرف باید بگی دوستت دارم، قدم باید برداری. و خودش هم این کارو میکرد. یه مؤسسه غیر انتفاعی با همین اسم کتابش، کارهایی که عشق انجام میدهد، تأسیس کرد و اومد جلوی کسایی که ظلم میکردن به کودکان رو گرفت و جلو روسپیگری اجباری تو هند قیام کرد اصلا، و باعث شد 80 نفر رو به عنوان مجرم در هند بازداشت کنن به خاطر این موضوع. اومد برای کودکانی که قاچاق میشدن پناهگاه درست کرد. دائم میرفت اوگاندا سفر میکرد و با همه خطرات جانیش خیلی از بچه‌ها رو از حبس نجات داد. یه مدرسه تو مناطق جنگ زده اوگاندا درست کرد و بیشتر از 250 نفر الان دارن توش تحصیل میکنن. حتی زمان نوشتن کتاب هست. از نگاه نویسنده، آقای باب گاف یکی از دوست داشتنی ترین و مثبت‌گراترین رهبرانیه که تا حالا دیده. حتی باب گاف میاد شماره تلفنش هم تو کتاب میذاره، کاری که کمتر اتفاق میفته یا دیدیم. شاید به شهرت اونم نباشن ولی این کارو نمیکنن. چرا این کارو میکنه این آدم؟ به خاطر اینکه کاری که انجام میده از رو عشقه و عشق این کارو انجام میده. گاف میگه خیلی ها زنگ میزنن میپرسن واقعا خودتی؟ منم میگم بله خودمم. مردم محبت واقعی رو اینجوری میفهمن، در دسترس. مردم میخوان بدونن ما واقعی هستیم یا مجازی و خیالی. باید تو عملی محبت رو ببینن رو لمس کنن. این از نگاه خیلی ها بزرگترین اصل رهبریه. یه تعبیری داره کتاب، میگه که دوست داشتن تفاوت بین خوب و عالی رو مشخص میکنه. معلم خوب برنامه درسی رو میدونه، اما معلم عالی دانش آموزاشو به اسم میشناسه و دوستشون داره. این فرق داره. فروشنده خوب میدونه چجوری بفروشه. فروشنده عالی عاشق مشتریاشه. لیدر خوب چشمنداز و هدف داره، اما لیدر عالی کارمنداشو میشناسه و دوستشون داره. پس این ارتباط محبت آمیز مربی با بازیکنها و بازیکنها با هم، یا یه مدیر فروش با فروشنده ها، فروشنده ها با مشتری، مدیر مدرسه با معلم ها، معلم ها با دانش آموزا، باعث ایجاد اعتماد میشه، اعتماد تعهد میاره و تعهدم کار تیمی رو پرورش میده، نتیجهش میشه چی؟ عالی. حتی بعضی وقتا هم لازمه که این ارتباط شخصی و انفرادی با اعضای تیم برقرار بشه، فیس تو فیس، چهره به چهره باشون جلسه گذاشته بشه، پای درد دلشون بشینیم. ممکنه کسی اشکال کنه آقا تو سازمان‌های بزرگ که این امکان پذیر نیست، این همه جمعیت، خب نمیرسه اون مدیر. جواب کتاب اینه که مدل هرمی، رئیس سازمان با هیئت مدیره یا مثلا با معاوناش ارتباط قوی بگیره، اونا با زیر مجموعهشون به همین ترتیب. مدیر سازمانه، بیاد هفته یه جلسه بذاره با افراد تحت امرش. مدیر مدرسه است، هر روز هر هفته یه جلسه 10 دقیقه‌ای با معلم ها. مدیر بیمارستانه، جلسه بذاره با پزشکا، با پرستارا. خانم راسروز که موفق شده 6 تا قهرمانی تو مسابقات بسکتبال زن تو کارنامه‌اش ثبت کنه، یه ابزار ارتباطی قوی تعبیه کرده. تعلیم 1 دقیقه‌ای. میگه آقا تو زمان‌های مختلف از یه فصل بیا با بازیکن‌ها به صورت نفر به نفر تو دفتر خودت جلسه بذار. شخصا جلسه با افراد تک تک. تو جلسه بازیکنت بگو که آقا چه کار خوبی کردی؟ باریکلا. چه کاری رو باید بیشتر روش کار کنی، وقت بذاری؟ انشالله. آخر سرم یه پرسی که آقا سوالی چیزی نداری؟ برخورد صادقانه، مستقیم، رو در رو. توقعات شفاف، ابهاما کنار، عملکرد بالا. ما هم میتونیم صبح اول هفته جلسه بذاریم با کارمندمون، با اعضای تیممون، موضوعات داغ، چالش برانگیز رو بحث کنیم. با تیم فروشمون تلکنفرانس بذاریم، موانع، موفقیت‌ها رو با هم صحبت کنیم. با کارکنانمون ارتباط برقرار کنیم، یه پیام الهام بخش رو باشون به اشتراک بذاریم. تو خونه هستیم، تو جلسات هفتگی خانوادگی هم برگزار کنیم، هم شرکت کنیم، هم اداره کنیم. یه راه خیلی خوب دیگه برای ارتباط برقرار کردن همین گوش دادنه. بهترین ارتباط برقرار کننده ها سخنورترین ها نیستن، کسایی که سر تا پا گوشن. که تو این زمینه باز ما یه اپیزود تو کتاب جیبی دادیم که حتما اونو مراجعه کنید. اون چیزی که برای ما به درد میخوره اطلاعات گرفتن از افراده. نویسنده میگه که نقل قولای خیلی مورد علاقه من اینه: میخوای تشویق کنی، با صدای بلند تشویق کن، اما انتقاد میخوای بکنی، در گوشی با صدای بلند تشویق کن، در گوشی انتقاد کن. این نقل قول از کی میاره؟ دو تا قهرمانهای NBA که مدال طلای المپیک گرفتن. روش دیگه ارتباط موثر آقا لبخند زدنه، سروتونین مغزو افزایش میده و همین اتفاق تو مغز طرف مقابل میفته. سروتونین چیه؟ هورمون ضد افسردگی. پس هیچ وقت نباید قدرت لبخند زدن و خندیدن دست کم گرفت. بخند تا دنیا برات بخنده. لبخند داروی ضد افسردگی، بده به طرف مقابل. ارتباط مثبتگرا علاوه بر زبان و لبخند فیزیکی هم هست. سرت هم به علامت تایید تکونی بده با محبت، دست به شونه طرف مقابل بذار، باش دست بده، در آغوش گرفتن برای تشویق بیشتر و تأثیر بیشتر، بوسیدن. حتی مطالعات هم تو این زمینه چند تا شده که تماس فیزیکی وقتی ورزشکارای حرفه‌ای با هم برقرار میکنن، پزشک و بیمار با هم برقرار میکنن، معلم و شاگرد با هم برقرار میکنن، بسیار بسیار فایده داره. یه مطالعه اصلا تو این زمینه میگه بهترین تیم در NBA بیشترین تماس فیزیکی رو بین بازیکناشون برقرار میکنن. خب دقت کنیم، تماس فیزیکی با نیت درست، شکل درست و به عنوان ابزار قوی و نیرومند و تشویق کننده. این تشویق انقدر مهمه که از تروتکتی، مؤسس چیکفیل ای که رستورانای زنجیره‌ای در آمریکا هست و بیشتر از 2000 تا شعبه داره، پرسیدن آقا چطوری میفهمی یه مرد یا زن به تشویق نیاز داره تو تیمت؟ کتی برگشت گفت که اگر نفس میکشن. یعنی چی؟ هر کی نفس میکشه نیاز به تشویق داره. تشویقی که انسانها رو زنده نگه میداره. نویسنده یه خاطره تو این زمینه از خودش نقل میکنه، میگه یادم میاد یه معلم انگلیسی دبیرستان داشتیم، به میگفت که درخواست پذیرش برای دانشگاه کورنل ندیا، قبولت نمیکنن، پذیرش هم بشی موفق نمیشی اصلا. تقریبا داشتم منصرف میشدم که چند روز بعد یه اتفاق جالب افتاد، یکی از معلمای سابقمو دیدم، ازش نظر خواستم، گفتش نه حتما پذیرش بده، قبول میشی، میتونی، موفق میشی. و حرفش هم درست بود و سرنوشت ساز. درخواست دادم، قبول شدم، موفق شدم. شاید این وظیفه ماست که حقیقت رو به زندگی دیگران تزریق کنیم. جان گوردون میگه دنیا به اندازه کافی بدبین و واقع گرا داره، دنیا به خوشبین و تشویق کننده نیاز داره و میگه من با این کتاب میخوام تشویقتون کنم که تشویق کننده باشید. میگه همین کاری که من با دخترم کردم. تو دبستان که بود اصلا به ورزش علاقه نداشت، بچه ها طول عرض زمین رو میدویدن اون ور این ور، این سر جاش نشسته بود با چمن ها ور میرفت آسمون نگاه میکرد. تشویقش کردم تا اینکه تو راهنمایی یه پیشرفتای کمی پیدا شد ولی علاقه من شد به ورزش. مدام هم تشویقش میکردم، تو دست نیافتنی هستی، نمیتونه کسی متوقفت کنه، بزن تو دروازه، نمیتونن جلو تو بگیرن، تو همه رو دریپ میکنی. تو دبیرستان میگه 80 تا گل توی فصل زد و تیمش رسید به فینال. پس تا حالا گفتیم برای روابط قوی و تیم عالی ساختن تشویق، گوش دادن نیازه. اما همه اینا بدون اینکه رهبر متعهد باشه امکان پذیر نیست. تعهد چه شکلیه؟ یعنی نیاز تیمتو به نیاز خود ترجیح بدی. اینو میگن تعهد. مارتین لوتر کینگ وقتی راهپیمایی کرد زندان رفت، مبارزه کرد. مادر ترزا میخدی رفت به فقرا و بیمار رو کمک کرد، از خود گذشتگی کرد، دیگران رو بر خودش ترجیح داد. به اعتقاد نویسنده نمیشه هم به خودمون به عنوان لیدر تیم خدمت کنیم هم به دیگران. یک کدومش انتخاب سختی هم هست، قبول دارم. یه رهبر بزرگ میشه یه خدمتکار بزرگ و هر روز صبح خودش میپرسه که چه خدمتی برای تیمم میتونم انجام بدم. کتاب یه مثال از خود نویسنده میاره برای اهمیت تعهد که شنیدنی هم است. جان گوردون میگه چند سال قبل داشتم یه کتاب مینوشتم که یه دفعه پسرم اومد تو اتاق گفت که میای با هم پینگ پونگ بازی کنیم. گفتم ببین پسرم سرم شلوغه. چند بار رفت و برگشت، آخر بهش گفتم که نمیتونم باهات بازی کنم، برو. چرا؟ دارم یه کتاب در مورد روابط انسانی مینویسم. یه دفعه به خودم اومدم گفتم تو در مورد روابط انسانی داری کتاب مینویسی، در حالی که فرصت برای مهمترین رابطه تو زندگی نمیذاری. فهمیدم که باید تعهدم رو ببرم بالا، از خودگذشتگی، یعنی از یه سری چیزا باید برای تیمم، به خاطر تیمم، به خاطر خانوادم صرف نظر کنم. بنابراین چند تا از پیشنهادهای سخنرانی رد کردم، زمان بیشتری گذاشتم برای خانواده. هر روز دخترم رو میبردم مدرسه، تشویقش میکردم، تکالیفش رو بررسی میکردم، بچه ها رو میخوابوندم، با هم دعا میخوندیم، حتی با هم لباس میشستیم. یک کلام متعهد شدم و اتفاقا رهبر بهتری هم شدم. یعنی این تجربه تو خونه و خانواده، تو جامعه هم برام تاثیرگذار بود، تو حرفم، تو نوشتن کتابم. وقتی زندگی رو شما وقف دیگران میکنید تا دیگران رشد کنن، خودتونم رشد میکنید. مردم این که چقدر میدونیم که براشون مهم نیست، چقدر بهشون اهمیت و ارزش میدیم براشون مهمه. نویسنده این کتاب میگه تو حوزه آموزش و پرورش من هیچ کس رو مثل سرپرست یکی از منطقه‌های شهر تگزاس ندیدم. میگه این آدم به تک تک دانش آموزای سال آخر دبیرستان که اینا فارغ التحصیل میشدن تبریک نامه مینوشت. تک تک دانش آموزا رو میشناخت. تو دفترش اصلا شما پیداش نمیکردید. دائم تو مدارس منطقه میچرخید. و یکی از شاگردای سابقش گفته بود که سال آخر دبیرستان ما داشتیم با این آقا نهار می‌خوردیم، ازم پرسید که هنوزم قسمت‌های برشته نون رو دوست نداری؟ میگو اصلا شگفت زده شدم. گفتم که بهتر از این آدم ندیدم واقعا. حواسش به نون خوردن و عادت‌های منم تو خوردن هست. یعنی منو انقدر می‌شناسه. مادرای چند تا از دانش آموزام گفته بودن که این آدم میاد در ماشینو برای بچه‌های ما وا می‌کنه. صبح وای میسته زیر بارون با چتر و با دانش آموزا خوشوبش احوال پرسی میکنه، خیر مقدم میگه. اشکی آدم و این آدم در میاره. گوردون میگه شاید ما نتونیم به این سطح مدیریت برسیم، اما میتونیم تلاش کنیم شبیهش بشیم. یه جمله زیبایی اینجا از نویسنده کتاب نقل میکنه، میگه که اولین رهبر شما تو زندگیتون کی بوده؟ این از خودتون سوال کردید؟ اولین رهبری که ملاقات کردید تو زندگیتون کی بوده؟ گوردون نویسنده میگه برای من کسی بوده که عاشقم بود، برام ارزش قائل بود، بزرگترین تشویق کنندم بود و اون کسی نبود جز مادرم. مادرم که با سرطان دست و پنجه نرم میکرد ولی نمیذاش من بفهمم و تا روز آخرم مهمترین اولویتش درست کردن ساندویچ برای من بود. من رهبر مثبتگرا و عشق فارغ از خود رو، معناش رو تو کلمه مادر و مادر خودم و مادرها دیدم. همینجا بگیم درود بر همه مادران سرزمین ایران در هر کجای عالم که هستن. خدا پشت و پناهشون، دست همشون رو از دور من میبوسم. ویژگی هفتم رهبرای مثبت‌گرا چیه؟ موفقیت رو دنبال میکنن، یعنی میدون پیش، و اینا کسایی هم غیر ممکنها رو ممکن میکنن، نازک نارنجی نیستن. رهبر مثبت اندیش وقتی از خواب بیدار میشه از خودش میپرسه آقا چطوری میتونم بهتر بشم، دنیا رو بهتر کنم. تو یادگیری آدمای متواضعی هم هست واقعا هستن، میخوان به موفقیت برسن، لازمش دونستنه، خودشون همه چیز دون نمیدونن، یادگیرنده مادام العمرن. گوردون میگه یادم میاد توی حمایش رهبری تو دالاس داشتم سخنرانی میکردم، یه دفعه نگاه کردم بین جمعیت جناب زیگ زیگلار نشستن و دارن یادداشت مینویسن برای خودشون، یه چیزا یادداشت میکنه، و خود این آدم به عنوان بهترین سخنرانی انگیزشی مشهوره. رفتم سمتش گفتم آقا یکی از هدفهای بزرگ زندگی من ملاقات و افتخار دیدن شما بود. جوابش خیلی جالب بود. به من برگشت که باید دنبال هدفهای بزرگتری باشی. تو جریان سخنرانی میدم که این آدم داره یادداشت برداری میکنه. حالا سن این آدم چقدره؟ 82 سال. این یعنی چی؟ آتش موفقیت بیشتر با دونستن بیشتر. یه بار از پابلو کاسال سوال میکنن که آقا شما تو سن 90 سالگی هنوز داری تمرین ویولون میکنی؟ برگشت گفت که چون فکر میکنم اینجوری پیشرفت میکنم. تو هر سن و سالی هم میشه یاد گرفت. هدف ما هم تو پادکست کتاب جیبی واقعا همین بوده. ما اعتقادمون اینه که هیچ خط پایانی وجود نداره، هیچی. هر کس تو هر سنی که هست میتونه خوش بدرخشه، میتونه تحول ایجاد بکنه، میتونه دنیا رو عوض بکنه، به جای بهتری تبدیل بکنه. جان گوردون نویسنده میگه من اگه بخوام مهمترین بخش این کتاب رو براتون انتخاب کنم، همینجور انتخاب میکنم. کجا رو؟ اینکه رهبر یه تیم باید افراد تیمش رو دوست داشته باشه، اما باید مطمئن باشه افراد نسبت به مسئولیتاشون پاسخگوان. پاسخگو. تخلف از برنامه سازمانی قبول نیست. به قول آلن مولالی، اگه افراد نسبت به برنامه پاسخگو نگه نداری، تیم نمیتونه نفس بکشه. اگه پاسخگو نگه داری، صحنه‌های شگفت‌انگیز رو میبینی. خود آلن میگه من تو فورد این کارو کردم. دوست داشتن بدون مسئولیت پاسخگویی یعنی یه روابط عالی اما تیم بد. برعکسش هم صادقه. پاسخگویی هست، محبت نیست. پیشرفتی تو کار نیست. پس هم دوست داشتن، هم پاسخگویی در قبال این دوست داشتن. یعنی اگه کسی ما رو دوست داره، ما هم نسبت بهش مسئولیت پاسخگویی داریم. به ما اعتماد کرده، جواب اعتمادش رو بد داد. یه لیدر کمک میکنه به تیمش و از اونها به جای یه کارگر هنرمند میسازه. کارگر فقط میسازه، اما هنرمند شاهکار خلق میکنه. تو بیوگرافی استیو جابز هستش، یه خاطره از دوران کودکیشه، میگه من داشتم با بابام یه پرچین میساختیم، پدرم گفت که همین جوری که حواست به نمای جلو هست، به پشت پرچینم دقت کن. استیو میگه من برگشتم گفتم آقا کی پشت پرچینو میبینه، چه فایده ای داره؟ بابام برگشت گفت ولی خودت که میبینی و میدونی. میگه همین شد الگوی من تو اپل. وقتی من یه گوشی رو تولید میکنم، احساس کنم گوشی در اختیار خودمه، دست خودمه. اگه به شخصیت خودم اهمیت میدم، به شخصیت مشتریم هم اهمیت میدم، به شخصیتشون تو ارائه محصول توجه میکنم، و این مشتری تو محصول اپل اینو حس میکنه، کاملا بهش حرمت گذاشته میشه، چیزی کم و کسری نداره، واقعا کامله. خب جواب میگیره، فروشنده هم جواب میگیره، سازنده هم جواب میگیره. مشتریا وقتی احترام قائل شدن، خرید بیشتری میکنن، بیشتر معرفی میکنن، طرفدار میشن. نویسنده میگه من این قانون ساده رو برای رهبرا و تیم‌ها به اشتراک میذارم که به موفقیتشون نزدیکتر بشن. امروز نسبت به دیروز 1%، 1%، فقط 1% زمان بیشتر، انرژی بیشتر، تلاش و تمرکز بیشتری رو نسبت به تیممون قائل بشیم. خب حساب کنید یه تیم 30 نفره هر کدوم 1% بهتر، جمعاً 30% بهتر. ویژگی هشتم رهبرای مثبت‌گرا نیته. دقت کردید یه روزایی از خواب بیدار میشید، حس مثبت ندارید، حالشو ندارید، شب پشیمونید اصلا از این که آقا این تیمو چرا راه انداختم، رهبری کردم، چه درد سری بود برای خودم درست کردم. خب توی این موقعیت ما چی نیاز داریم؟ نیتمونو مثبت کنیم. نیت دلیل بلند شدن ما از رخت خوابه. کار زیاد آدمو خسته نمیکنه، نیت نداشتن کسل میکنه. تحقیقات عجیبه، میگه افراد بیشتر از هر وقت دیگه صبح دوشنبه که میشه روز کاریه، حالا برای ما مثلا تو ایران شنبه، شروع هفته حدود ساعت 9 بیشتر میمیرن. چرا؟ مردم ترجیح میدن بمیرن تا اینکه برن سر کار. نیت خالص نیست، روش کار نکرده، انرژی نداره، یازارم بمیرم ولی سر کار نرم. نیت اومد، شادی میاد، نشاط میاد، دیگه نمیخواد دنبال موفقیت بدوی، مثل سایه بهش نرسی، اون خودش میاد دنبالت. گوردون میگه توی کنفرانس بودم، یه معامله گر خونه رو دیدم، بهم گفت وظیفه من میدونی چیه؟ حفاظت از ازدواج. گفتم آقا چجوری؟ چه ربطی داره؟ معامله خونه، ازدواج. گفت ببین وقتی یه کسی خونه‌شو از دست میده، احتمال فروش پاشی زندگی زن و شوهرش خیلی میره بالا. پس من میام اینجوری بهشون خدمت میکنم. بازم گوردون میگه من یه دوستی دارم که این مدیر منابع انسانیه توی بیمارستان کودکانه. به من میگفت که من هفته یه بار میرم تو راهروی بیمارستان میشینم مریضا رو میبینم و به خودم یادآوری میکنم که ببین تو چه رسالتی داری، چی کار داری میکنی، قدر خودتو بدونا، خودتو دوست داشته باش، کارتو دوست داشته باش. چرا این کارو میکردم؟ نمیخواستم روزمرگی بیاد سراغم، حواسم از نیت یا همون انگیزه پرت بشه. پس چشمنداز که قبلا گفتیم مقصد ما رو مشخص میکنه، نیت چرایی رفتن تو این مقصد رو معین میکنه. چشمنداز و نیت کنار هم سوخت سفر رو فراهم میکنه. حالا نیت میخوام پیدا کنیم، انگیزه پیدا کنیم، چیا کنیم؟ بریم آفریقا به بی خانمانا کمک کنیم؟ میتونی برو، اما نه، همون کاری که داری انجام میدی رو درست انجام بده، روش متمرکز باش. ولی اگه کاری داری انجام میدی جذابیت نداره، رهاش کن، برو سراغ یه کار دیگه. همون کاری که نویسنده این کتاب کرد که قصهشو اول اپیزود گفتیم. شاید هم یه موقع کار ما مورد علاقمون ها، ولی روزمره شده، کسالت آور شده. خب شادش کن، جذابش کن تا بهت بچسبه. مجبوری این کارو انجام بدی؟ خیلی خب مجبوری. مثلا اینکه چای میخوای بخوری تلخه، خیلی خب با شکر بخور، با قند بخور، با عسل بخور، شیرین میشه. یادمون باشه نتیجه تحقیقات نشون میده انگیزه واقعی نسبت نداره با پاداش خارجی و با آمار و ارقام و سود و درآمد. با نیت مرتبطه، با انگیزه مرتبطه. انگیزه هست که ما رو تکون میده. خود انگیزه هم از نیت سرچشمه میگیره. بازم برمیگردیم به نیت. گرچه آمار و ارقام تأثیرگذار هست تو نیت ما، تو انگیزه ما، اما نقش تعیین کننده نداره. یه مطالعه اومد انجام شد روی آکادمی نظامی آمریکا و افراد رو با اهداف درونیشون، مثلا مثل این که میخوام به کشورم خدمت کنم، اینا رو اومدن نسبت به کسایی که اهداف بیرونی داشتن، میگفتن میخوام تو رنکینگ بالاتر باشم، برسم به درجه افسری، پرستیج پیدا کنم، پرستیج داره این مثلا درجه. دیدن اونایی که اهداف درونی دارن به بیرونی ها میچربه، عملکردشون هم بهتره. البته باید هدف داشت، استراتژی داشت، این عالیه، اما همین هدف ممکنه به مرور زمان دستخوش تغییر بشه، کمرنگ بشه. انگیزه دهنده میخوایم ما، انگیزه میخوایم ما، نیت خوب میخوایم ما. ببینید اهداف انگیزاننده است اما موندنی نیست. یعنی چی؟ یعنی یه موقع میشه ما هدف داریم ولی میکشیم کنار. چرا؟ چون انگیزه نیست، چون پشت سرش نیت خالصانه و درستی نیست. گفتیم فقط آمار و ارقام و خروجی فقط ملاک نمیتونه باشه برای عملکرد بهتر. الان هم روش هستیم، اما از یه جهت خب آمار و ارقام مهمه دیگه. مثلا بیمارستان میخواد ببینه چیکار بکنه آمار مرگ و میر کم بشه، اما نیت اگر بزرگ بود عملکرد بهتر میشه و بزرگتر میشه. اینو درش کسی شک نداره، در نظر گرفتن آمار و ارقام با توجه به نیت. یه راه دیگه تقویت نیت اینه که برای هر سال ما اسم بذاریم و بگیم چرا این اسم. مثلا سال دوست داشتن، همین چیزی که الان گم شده ما هست، که همدیگر رو بیایم دوست داشته باشیم به معنای واقعی و هر کاری دستمون برمیاد برای هم انجام بدیم. یه راه دیگه تقویت نیت اسم گذاشتن رو زندگیه، رو خود زندگیمون اسم بذاریم. مثلا بگیم مثبت، زندگی مثبت گرا. نامی که میذاریم رو زندگیمون میشه عنوان کتاب، اسم کتاب، فصل این کتاب، نام اون سال هست. هر سال یه نامی بذاریم. اینجوری میشه که بعضیا داستان زندگیشون نوشته میشه یا خودشون مینویسن یا گفته میشه و این بزرگترین میراث ازشون هست. هیچ چیزم مثل تجربه، اونم تجربه نزدیک به مرگ، نیت ما رو رو نمیکنه، علنی نمیکنه. تو هواپیما نشستیم یه دفعه خبر میدن آقا نقص فنی داریم، سقوط میکنیم. حال و هوای مسافرات چیه؟ نیتاشونو میگه ویژگی نهم رهبرای مثبت‌گرام اراده است. تحقیقات آنجلا داکورس که ما کتاب ایشون رو هم در این اپیزودهای خودمون در کتاب جیبی خلاصه کردیم و گفتیم اگه دوست داشتید بشنوید، داکورس میگه که تو دانشگاه پنسیلوانیا اراده رو به عنوان اولین عامل تعیین کننده موفقیت معرفی میکنن. تعریف اراده چیه؟ سخت کار کن برای مدت طولانی برای اینکه به هدفت برسی. نتیجه موفقیت یه شبه به دست نمیاد. هر چیز ارزشمندی رو بخوای بسازی زمان میبره. استارباکس بعد از 13 سال پنجمین فروشگاهشو باز کرد. سوال چرا اراده ما رو تو مسیر نگه میداره؟ اراده اصلا چجوری عمل میکنه؟ چجوری محرک ما میتونه باشه؟ جواب وقتی بدونی چی میخوای برای دست آوردنش جون میکنی. برای همین کتاب میگفت چشم انداز انقدر مهمه. همون تلسکوپی که گفتیم. جان گوردون از پدرش تو این زمینه مثال میاره، میگه پدرم افسر پلیس نیویورک بود. هر روز که از خونه میرفت بیرون مادرم میترسید، میگفت نکنه برنگرده. یه زندگی پر ریسک و پر خطر. مسئله پول بود؟ نه، مسئله اراده بود. هر وقت مادرم ازش میگفت آقا این شغل رو بذار کنار، نمیکرد. میگفت دوستش دارم. حتی اگه تمام دنیا بگن کارو نکن، من میکنم چون دوستش دارم. ازش دست نمیکشم. معلوم میشه موفقیت بر مبنای نظر دیگران به دست نمیاد. همه دنیا بگن آقا تو موفقی ولی خودت بدونی نیستی. یا بالعکس. یه جمله طلایی هم اینجای کتاب داره که میگه مردم تصورشون اینه وقتی موفقیت بیشتری به دست بیارن ترسشون از شکست کمتر میشه. اما اصلا اینجوری نیست، برعکسه. هرچی موفقیت بیشتر کسب میکنی ترست بیشتر میشه. از چی؟ از این که آقا اینی که ساختی خراب نشه، اینی که به دست آوردی از دست نره. قابل توجه هم این که اگه یه کاری رو شما دوست داشته باشید نتیجه شو هم دوست دارید، حالا چه خوب چه بد. قشنگه دیگه این حرف. نتیجه اگه ناکامی باشه شریک موفقیت، سازنده شخصیت. جورج واشنگتن رو نگاه میکنید، دو سوم جنگاشو شکست میخوره ولی تو جنگ انقلاب آمریکا پیروز میشه. ابراهام لینکلن رو میبینید قبلش اینکه برسه به مقام ریاست جمهوری 9 بار تو انتخابات شکست میخوره، همسرش رو از دست میده، دوبار ورشکست میشه اما ناامید نمیشه. والت دیزنی رو میبینید متهم میشه به نداشتن ایده های خوب، از کار تو روزنامه اخراجش میکنن. فیل نایت رو میبینید شرکت نایکی 10 سال تا مرز ورشکستگی میره ولی خودش رو جمع جور میکنه، سر پا میمونه. پس تا ناکامی رو سر نکشیم به کامروایی نمیرسیم. اصل مهمم اینه به انجام کارهای خوب ادامه بدیم حتی زمانی که نتایج خوب پیش نمی رود. ضمناً منتظر حمله ها هم باشیم. ممکنه کسی یه رای برای معالجه سرطان پیدا کنه اما بازم بهش انتقاد بشه، مهم نیست. ممکنه یه نفر به گرسنه‌ها غذا بده، بیمارا رو معالجه کنه ولی در نهایت بکشنش. انتقاد مهم نیست، مهم اراده‌ای که باید جلوی انتقاد بیسته است. اما یادمون باشه تاریخ منتقدین رو یادش نمیاد، کسایی که جلو انتقادا وایستادن و برنده شدن رو به نیکی یاد میکنه. نه انتقاد نه تحسین نمیتونن سد راه ما بشن. کم کم داریم اپیزود رو با این جملات نویسنده میبندیم. میگه خود من اگه به حرف اینو اون گوش میدادم باید کارم رو چند سال قبل میذاشتم کنار، تعطیل میکردم. جمله آخری که میخوایم بگیم اینه: وقتی به یه رهبر مثبت‌گرا تبدیل بشیم نه فقط خودمون رو بهتر میسازیم بلکه تمام آدمای دور و برمون رو هم بهتر میسازیم. خب اپیزود 66 هم به پایان رسید. خلاصه کتاب مثبت فکر کن نوشته آقای جان گوردون. خیلی ممنون و متشکر از اینکه وقت گذاشتید این اپیزود رو شنیدید. نظرتون رو در مورد این اپیزود با ما به اشتراک بذارید. اگه کتابی مد نظرتون هست به ما معرفی کنید. اگه میتونید تو ساخت پادکست و ارائهش به ما کمک کنید به ما خبر بدید. و اگر خواستید اسپانسر پادکست کتاب جیبی بشید حتما ما رو در جریان بذارید، خیلی خوشحال میشیم. ممنونیم از اینکه از ما حمایت مالی میکنید و توجهتون به ما هست و ما رو به دیگران معرفی میکنید و پادکست کتاب جیبی رو دست به دست میکنید. روز و روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.